باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد نفس الامر بود و عرض کردیم صحبت به اینجا رسید که نفس الامر و وعاء نفس الامر رو گفتیم عقل فعال، که آنچه در عقل فعال است دارای نفس الامر. بعد یه شبهه‌ای به وجود آمد و اون این که نفس الامر، عقل فعال به اذهان سافله علم داره و این اذهان سافله که شامل ذهن آدمی و اینها میشه غلط‌هایی درش هست، مثل شریک الباری، کسی برای خداوند شریک قائله. خب عقل فعال به این مطلب علم داره و این علم در عقل فعال هست، پس این غلط ها هم در عقل فعال موجودن و اگر ما وعاء رو عقل فعال بگیریم میبینیم که این غلط ها هم در عقل فعال هستن، پس چطور میتونیم اون رو نفس الامر بگیریم؟ یه سری جواب ها و اشکال های مطرح شد. یه جوابی که از جناب اسمشون به خاطرم بیاد، جناب محقق دوانی مطرح فرمودن، مبنی بر این که در عقل فعال غلط ها به طور تصور موجودند و مطالب صحیح به نحو تصدیق. بعد جناب ملا صدرا اومدن به این کلام اشکال کردن، اما خودشون جواب قانع کننده‌ای برای مطلب نیاوردن که حضرت آقا فرمودن اصلا جواب خود صدرالمتعلهین آخرش برگشت به همون پاسخ جناب دوانیه. بعد اینجا ما یه مطلبی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که نفس الامر در عقل فعال است در قوس نزول، یعنی آن که در عقل فعال است در قوس نزول اون نفس الامره، چون غلط ها و اشتباهات و اشکالات سلام علیکم در عقل فعال در قوس صعود هستن، یعنی چون عقل فعال به ذهن ما علم داره به اشکالات ذهنی ما هم عالمه و این در قوس صعوده که متحقق میشه، و الا دو تا شیشتا که در عقل فعال در قوس نزول که تحقق نداره، چون دو تا چهارتاست. اگر چنین اشکالی هست به خاطر علم عقل فعال به ذهن ماست که اون در قوس صعوده، پس مسئله به این صورت حل شد که عقل فعال وعاء و ظرف علم، ظرف نفس الامر من حیث نزول نه من حیث صعود. این جوابی بود که ما برای این شبهه مطرح کردیم که حالا تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خب اما متن فرمود و گفتن نفس الامر، نفس الامر اعم مطلق از خارج و عموم خصوص من وجه از ذهن است. عموم خصوص من وجه به این معنا که آنچه قسمتی از آنچه در ذهن است در خارج است، قسمتی از آنچه در خارج است در ذهن است. یعنی در نفس الامر چیزایی هست که در ذهن ما نیست، که حالا خارج رو توضیح دادن که آقا جان در قبل، خارج دو تا معنا داره، خارج از فرض ماست، یک خارج از ذهن ماست، که ما گاهی که میگیم خارج منظورمون خارج از فرض رو میگیم که باز اشاره میکنن به همین. خب زیرا هرچه در خارج است در نفس الامر هم میباشد بدون عکس. هرچی در خارج هست در نفس الامر هست، اما هرچی در نفس الامر در خارج نیست، که مثالش هم قبلا مثلا گفتیم دیگه، اجتماع نقیزه محال است، این یه حقیقته، این در خارج وجود نداره اما در حقیقتی که در نفس الامر هست. و چون این نیست که هرچی در ذهن باشد در نفس الامر نیز متحقق باشد، هرچی تو ذهن باشه. چرا؟ زیرا برخی از آنچه در ذهن است تنها به مجرد فرض فارض است و نبیش. فقط ذهن ما چنین تصوری کرده، بیشتر از این نیست. مثل زوجیت پنج، خب عدد پنج فرده، حالا یه کسی بیاد یه عدد پنج رو زوج تصور کنه، میگه این در نفس الامر نفس الامری نداره. پس ممکنه چیزی در ذهن باشه که در نفس الامر نباشه، او رو میگیم نفس الامر دیگه نداره. از قضا از بحث همینه دیگه، که بگیم یه سری علومی، یک سری مثلا قضایایی تو ذهن ما هست که این نفس الامر یعنی حقیقت نداره. اصلا بحث نفس الامر از اینجا شروع شد دیگه. و چنین نیست که همه آنچه در ذهن است و نه در خارج به مجرد فرض فارض باشد. خب آیا هرچی که تو ذهن ما هست که در خارج نیست به مجرد فرض فارضه؟ یه نه، زیرا برخی از صور موجود در ذهن به مجرد فرض فارض نیست، بلکه نفسیتی دارد، مثل جنسیت حیوان. خب یه سری امور هم هست حقیقی هن، در ذهن ما هستن، در خارج به معنی خارج از ذهن وجود ندارن. مثل اینکه میگیم حیوان یک جنس است، حیوانیت یه جنسه. خب آقا این جنسیت حیوان در خارج از ذهن ما هست؟ نه، اینا مفاهیم عقلی هن. ما در خارج اصلا کلیات تو خارج نداریم، ما در خارج هرچی داریم جزئیاته. پس هرچی کلیات حقیقی که تو ذهن ما هست، تو ذهن هست ولی در خارج نیست. و بین خارج و ذهن عموم و خصوص منوج هست. خب آقا شما میفرمایید که بین خارج و ذهن عموم خصوص من وجهه. عموم خصوص من وجه چی بود؟ مثل دو تا دایره ای که قسمتیش روی هم منطبق باشه، یعنی قسمتیش مشترکه اما هر کدوم یه قسمتایی دارن که مشترک نیستن. میگیم خب هر چی که تو ذهن ما هست قسمتیش تو خارج هست، اما آیا چیزی میشه تو خارج باشه که تو ذهن ما نباشه؟ میفرماد که بله، زیرا انیت حق، انیت وجود حق از باب مثال ممکن نیست در ذهنی از اذهان حاصل شود. انیت حق ها اون حقیقت حق تو ذهن هیچ کس نمیاد. بله اینکه خدا وجود دارد تو ذهن همه هست، اما اینکه اون حقیقت حق، حقیقت وجود، حقیقت وجود ذهن ما نمیتونه حاکم بشه بر حقیقت وجود، چون اصلا لایتناهی حقیقت وجود. اگه بنا باشه ما به حقیقت وجود علم پیدا کنیم، یعنی بر لایتناهی احاطه پیدا کردیم، پس باید از لایتناهی بزرگتر باشیم و این اصلا نمیشه. خب پس در خارج هم چیزی هست که تو ذهن ما نیست. پس این عموم خصوص من وجه که فرمود خارج و ذهن، اینم باز یکی از مواردی که باید در نظر داشت. خب گویم خارج در نسبت یاد شده خارج از وعاء ذهن است، و اما خارج به معنای خارج از فرض و اعتبار نسبتی دیگر با نفس الامر دارد که شما می توانید بین نفس الامر و خارج و ذهن آن را استنباط کنید. اینو قبلا بحثش آقا جان مبسوط فرمودن دیگه، فرمودن گاهی وقت ما خارج میگیم، ولی خارج از فرض، نه خارج از ذهن. مثل همون داستان رستم، گفتیم رستم زن است یا مرد است؟ اگر کسی بگه آقا رستم زن است، میگه آقا شما غلط میگید، اشتباه میگید. میگه چرا اشتباه میگم؟ میگه برای اینکه رستم مرده. میگه آقا اصلا رستمی تو خارج نیست، رستم یه افسانه است. رستم تو خارج نیست که اصلا بخواد مرد باشه یا زن باشه، درسته؟ پس شما چطور میگویید رستم زن است غلطه؟ گفتیم این مال فرض ماست که ما فرض گرفتیم رستم را، بعد فرض گرفتیم مرد بودن آن را، اگرچه تو خارجم وجود نداره. پس گاهی میگیم خارج، خارج از حیطه فرض رو میگیم، و گاهی میگیم خارج، خارج از حیطه ذهن رو میگیم. اینا رو باید دقت کرد. اینجا نکته دیگر در این که نفس الامر اوسع از واقع است موجود میباشد. ها، میگه نفس الامر وسیع تر از واقعه. واقع اون چی که در خارجه، میگه نفس الامر وسیع تر از اونه. این از کجا میگید؟ و آن نکته این که امکان وقوعی، نکته امکان وقوعی اسمشو فرمودن، فرض وقوع شما در عالم و نشئه‌ای به حسب آن عالم و آن نشأه می باشد. پس امکان وقوعی همان نفسیت شی به لحاظ نشأت می باشد که واقع شده در نشأه اینگونه، واقع شده در نشأه دیگه، جور دیگه واقع شده. پس ممکن است وقوع آن در نشئه‌ای به گونه‌ای باشد و در نشئه‌ای دیگر به گونه دیگر. تو هر نشئه یه جوری وقوع پیدا کرده. پس نفس الامر یک شی دارای عوالم و نشئات گوناگون است. نفس الامری داره به حسب عوالم مختلف گوناگونه. مثلا رؤیت مثلا رؤیت در این نشأه به گونه‌ای نفسیت دارد، دیدن، و در منام، در خواب، به گونه دیگر. خواب دیدنش فرق میکنه با دیدن این عالم. و در برزخ‌ها، برزخ‌های دیگر برای آن نفسیتی متفاوت میباشد. هر عالمی دیدنش مختص خودشه، چنان که رؤیت در مفارقات مرسله نیز برای خود نفسیتی دارد و در وجود واجب صمدی نیز به گونه دیگر نفسیت دارد. خب مفارقات مرسله، رؤیت برای اونا چگونه است؟ یا اصلا برای خود خداوند سبحان که رؤیت سمیع و بصیر میگیم، دیگه اونجا مثل رؤیت ما نیست که. پس رؤیت به لحاظ ذاتش ذاتن ماهیتی دارد، یه ماهیتی داره، و این ماهیت در هر نشأه نفسیتی دارد که همان امکان وقوعی آن است که در هر نشأه چگونه واقع میشه. خب البته اینجا یه بحثی مطرح میشه در مورد اصالت وجود و اصالت ماهیت. اونایی که قائل به اصالت وجودن برای ماهیت اصالت قائل نیستن. که وجود خاص میگه جناب ملا صدرا، وجود خاص، وجود خاص این در اون موطن و در مواطن دیگه. حالا اون بحث تخصصی خودش رو میطلبه. حالا چهال اصالت ماهیت قائل باشیم چه اصالت وجود، بالاخره رؤیت یه حقیقتی داره که در هر عالمی به یک صورت بروز میکنه. فرمود و این ماهیت در هر نشأه نفسیتی دارد که همان امکان وقوعی آن است، همون چنان که ما خود ما در عوالم مختلف صورتی از ما هست، صورتی از ما در عوالم مختلف هست، همچنان که روایتشو خوندیم که از نبی اکرم ان لکل عبد تمثال فی العرش، هر بنده تمثالی در عرش داره که هر چی این بنده اینجا انجام میده اون تمثال اونجا انجام میده، دیده میشه. و همینطور عوالم دیگه اصلا. پس بنابر همین معنای بلند حکما را میبینی که میگویند نفس الامر از واقع وسعت بیشتری دارد، یعنی اون واقعی که برای توه، اون واقعی که برای تو واقع شده، این معنای وسیع‌تری داره، چون در عوالم دیگه به اطوار مختلف واقع شده این حقیقت. زیرا چه بسا واقع در مرحله ای از وجود تحقق دارد، در حالی که امکان وقوع آن در مراحل قبل و یا بعد می باشد. پس بفهم، خب زیرا چه بسا واقع در مرحله ای از وجود تحقق دارد، بعد قبل از این مرحله و بعد از این مرحله امکان وقوع آن هست. پس فقط محصور به مرتبه‌ای که جناب عالی درش هستی نیست. خب و شاید شما با آنچه تقدیم کردیم و نوشتیم میتوانی بدانی که وجود صور دروغین ساخته شده از سرهمبندی وهم و خیال، یعنی علم به این صور در مبادی عالیه مخصوصا مبدا المبادی چگونه است. اینجا باید فعل رو در ترجمه می آورد، متاسفانه ترجمه شو وجود صور دروغین ساخته شده از سرهمبندی وهم و خیال است، است رو باید اینجا می آورد، یعنی علم به این صور در مبادی عالیه مخصوصا مبدا المعادی مبادی چگونه است. چون جایی میتونی فعل رو حذف کنی که فعل یه معنا داشته باشه، اینجا است الان دوتا معنا پیدا میکنه. زیرا بدون شک آنها علم به این ساخته و پرداخته های وهم و خیال دارند، پس در این بیندیش. ها. ببینید اول فرمود که این صور دروغین سرهمبندی وهم و خیاله، بعد فرمود مبدأ المبادی به این علم داره، این همون مطلب قوس نزول و صعودیه که عرض کردیم که این دروغ ها در عقل فعال نیست، بلکه علم او به ذهن ما ایجاب میکنه که این صور در مبدا المبادی یا در عقل فعال حضور داشته باشه. زیرا بدون شک آنها علم به این ساخته و پرداخته های وهم و خیال دارند، پس در این بیندیش، تفکر کن که در عینی که اونا علم دارن ولی جزء نفس العام محسوب نمیشه، چون اینها نفس الامر ندارند. بحثر این بود دیگه، این ساخت و قضایای دروغین نفس الامر ندارند. رساله ما در علم در این باره کافی است، که حالا رساله علمشون آقا جان تب نشده که. و فصل سوم مقدمه شرح قیصری بر فصوص الحکم میگوید، خب اینجا هم این مطلبی خیلی شیرین و دلنشین از جناب قیصری، مطلب خوبیه. میفرماد اعیان به حسب امکان و امتناع وجود در خارج به دو قسم تقسیم میشوند. اینو قبلا بحثش گفتیم دیگه، یا واجب یا ممکن یا ممتنع. اول ممکنات، چون الان بحث ممکناتو نداریم، بحثمون در مورد ممتنعاته. و دوم ممتنعات، و ممتنعات دو قسمن. چجوری دو تا قسم میشن ممتنعات؟ ممتنع چی بود؟ اونی که گفتیم ذاتش اقتضای عدم میکنه، یعنی نمیشود که موجود بشود. تعریف ممتنع این بود دیگه، محال. گفتیم مثلا مثل دایره ای که قطرش از محیطش بخواد بزرگتر باشه، یه مثلا نمیشه. یه جزئی که بخواد از کل خودش بزرگتر باشه، میگیم نمیشه. حالا چجوری ممتنعات دو قسم میشن؟ این بحثش یه بحث جالبیه. قسمی از ممتنعات که ویژه فرض عقل هستند و عقل آنها را فرض میکند، در نظر میگیره ممتنعات رو، مثل شریک الباری، شریک برای خدا در نظر میگیره، فرض میکنه که جز ممتنعات اصلا نمیشود که باشد، و اجتماع دو نقیض و دو ضد، که میدونیم اینا جز ممتنعات هن، نمیشه دوتا ضد اجتماع کنن یا دوتا نقیض اجتماع کنن در یک موضوع و محل معین. اینو که توضیح بدیم اینجا رو قبلا گفتیم البته. در مورد اجتماع نقیزین یا اجتماع ضدین، من اینو دیدم بعضی از دانشمندهای غربی دوچار این اشکال شده بودن. بندگان خدا کتابای فلاسفه ما رو خوندن نفهمیدن، بعد اومدن اظهار نظر کردن، چون غرب فلسفهشو از ایران گرفته، از فلاسفه اسلامی گرفته. حالا ایران که میگم کانت و هگل و تمام اون دکارت و تمام اینو، کتابای ابن سینا و اینها رو خوندن، ابن رشد و ابن سینا، و چیزی جدیدی ارائه ندادن ها. حالا ما اجتماع نقیزین یا اجتماع ضدین که میگیم محاله، میگیم حیثیات واحده داشته باشه. یه چیزی نمیشود هم سفید باشد هم سیاه باشد، محاله. میگه چرا آقا این ورش سفیده اون ورش سیاهه، هم سفیده هم سیاه؟ میگیم نه آقا، حیثیتش باید واحد باشه، یعنی یه طرف هم سفید باشه هم سیاه باشه. میگه خب باشه، امروز سفید فردا سیاهه، هم سفیده. میگیم آقا حیثیت واحده باشه، یعنی زمانش هم یکی باشه. چون مثلا آمده بود اجتماع نقیزین رو یادم قدیم میخوندم کتاب های اینا رو، رد کنه، بعد میگفت دم در کلاس ایستاده بودم دم پنجره، به بچه ها گفتم باران میبارد، تا گفتم باران میبارد باران قطع شد. این اجتماع نقیزینه که میبارد. آقا باریدن یه زمان داره، نباریدن یه زمان داره، یعنی حیثیات باید واحده باشه. اینکه بودن و نبودن جمع نمیشه، میگیم آقا چرا؟ آدم هست حیوان نیست. بس هم هست هم نیست. آقا حیثیات باید واحده باشه. این توضیح گفتم حالا. خب فرمود یه سری از این ممتنعات فرض فارزن. اجتماع دو نقیض و دو ضد در یک موضوع و محل، محل معین و غیر این موارد از ممتنعات که حالا بحثش تو ممتنعات هست. این قسم اموری موهومند که عقل مشوب به وهم آنها را تولید می کند، برای خودش در نظر می گیره. آن هم حالا اینو توضیح بدیم. ممتنعات یه خصوصیتی دارن، ممتنعات عقلی. باز آخه محالات دو جورن، یه محال عقلی داریم یک محال عادی. محال عادی اونی که ما در عالم عادی ما میگیم چنین چیزی محاله. مثل اینکه کسی مثلا با یه دستش یه ماشین رو بلند کنه، یه واقعی محاله. ولی این محال چیه؟ عادیه، محال عقلی نیست. عقل کار نداره به این. اونجای عقل میگه محال است که یه خصوصیتی داره و اون اینی که نمیشود او را تصور کرد. مثل دایره، شما یه دایره‌ای تصور کنید قطرش از محیطش بزرگتر باشه، نمیتونی تصور کنی. یه مثلثی تصور کن دو تا ضلع داشته باشه، مثلث هم باشه ها. یه مربعی رو تصور کن سه تا زاویه داشته باشه. عقل نمیتونه. فرض نه ها، فرض با تصور فرق داره. ممتنعات رو عقل نمیتونه تصور کنه. اونجایی که عقل نمیتونه تصور کنه میگه این محاله. حالا آقا آب میشه سر بالا بره؟ میگیم آقا محاله. محال چیه؟ محال عادیه. عقل میگه هیچ اشکال بره آب سر بالا بره، تصورش میکنم. از نظر عقل محال نیست، ممتنع نیست. ممتنه از نظر عقل اونجایی که عقل نتونه تصورش کنه، اما میتونه فرضش کنه. فرض دائرش وسیع تره. فرض کنیم اجتماع نقیضین، فرض کنیم یه دایره‌ای باشه محیطش از قطرش از محیطش بزرگتر باشه. خب این قسم اموری موهومن که عقل مشوب به وهم آنها رو تولید میکنه. و باری جل ذکره به لحاظ این که علم به عقل و وهم و لوازمشان که عبارت از توهم امور غیر موجود و بدون واقعیت و خارج و فرض این امور به واسطه عقل و وهم علم دارد، به این امور موهوم عالم است. لذا می‌بینیم در قرآن چقدر در مورد شرک آمده. شرک حقیقتی نداره. چقدر در مورد قضایایی که باطله قرآن حرف زده. قرآن کتاب خداوند دیگه. عالم است چون به ذهن انسان عالم علم داره. نه اینکه حق به لحاظ این که آنها ماهیتی در علم دارند و یا صور اسمایی هستند به آنها علم داشته باشد. همون باز بحث چی بود؟ قوس نزول و صعودی که مطرح کردیم. و الا لازم می آید که حق تعالی در نفس الام و خارج شریک داشته باشد، چون تو ذهن ما هست. چون در ذهن ما هست خداوند هم علم داره به ذهن ما، به شریک برای خودش. پس در علم خدا هست. میگیم در علم خدا هست از اون جهتی که به ذهن ما علم داره، نه در علم خدا باشه از اون جهتی که متن واقعه، اصل واقعه. پس این قوس نزول و صعود خوب جا میفته اینجا. شیخ رضی الله، یعنی ابن عربی، اینو جناب قیصری داره میفرماد، شیخ رضی الله در باب 73 فتوحات فرمود: در خارج خدای تعالی شریکی ندارد که دارای عین و ذاتی باشد، عین و ذات داشته، بلکه این شریک لفظی است که تحت آن عدم محض است. یه لفظیه که هیچ و یه لفظه، هیچ حقیقت و نفس الامری نداره. پس معرفت به توحید وجودی خدا آن را نفی میکند که میبینیم اصلا شریکی برای او نیست. و تمام بحث اعتقاد درست به چیه؟ به اینکه به حقیقت برسی، اینکه خدا شریکی نداره، اینکه همه فقیر او هستند. اصلا لا اله الا الله برای همین قضیه است، به رسیدن به نفس الامر. بنابراین به شریک قول منکر و دروغ گفته می شود. دروغه که خرافاته. خرافات چیه؟ افکار عقاید بی اصل. خب این قسم اول از ممتنعات بود. اما قسم دوم از ممتنعات اونا چی هن؟ اختصاصی به فرض عقل ندارد. سری ممتنعات هن که اینا به فرض عقل ربط ندارن، بلکه اموری ثابت در نفس الامرند که در علم موجودند و لازم ذات حق می باشند. اینا رو میگن ممتنعات وجودی، ممتنعاتی که امکان نداره اینا در خارج ظهور کنن، امکان نداره که اینها به حقیقت در خارج ظهور کنن، بلکه خارج بر مثال آنها ظهور کرده، خود اونها در خارج اصلا نمی گنجند، عقل به خودی خود در این عالم نمیاد، پس هیچ وقت ظهور نمی کنه تو این عالم، محاله که بخواد در این عالم ظاهر بشه. پس ممتنعات در نزد عارف دو جورن: یه ممتنعاتی که با فلسفه مشترکه، یه ممتنعات وجودی که از لوازم ذات حقند که هیچ وقت در عالم خارج ظهور نمی کنن. اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم ممتنعات وجودی که بعضی اعیان ثابته رو گفتن جز ممتنعات وجودی هن که اعیان ثابته از اون حیثی که ثابته هستن در خارج بروز نمی کنن، بلکه وجود به حسب آنها در خارج ظاهر می شود، خود اونها هیچ وقت از علم بیرون نمیان. اعیان ثابته هیچ وقت از مرتبه علمیه بیرون نمیان. اینا اون ممتنعات هن، ممتنعات وجودی. گویم آنچه در این فصل آورده سخنی فصل، یعنی جدا کننده. قول فصل اون حرف آخر، چون فصل به معنی بریده است. خطاب فصل، قول فصل، یعنی اونی که قیچی میکنه آخرش رو. چون مخالفت از چی گرفته شده؟ از خلف، پشت سر. وقتی یه نفر یه چیزی میگه، پشت سر او یه کسی چیز دیگه ای میگه، میگه اینا با هم مخالفت کردن، پشت هم گویی. بعد وقتی یه کسی یه چیزی میگه که قیچی میکنه حرفو، این میشه قول فصل، خطاب فصل دیگه، این مخالفتو قیچی میکنه، حرف آخر رو میزنه، ما میگیم حرف آخر. خب که این در روایات میفرماد و اندنا فصل الخطاب، حرف آخر پیش ماست به این معناست، سخنی فصل و قولی به ثواب است. مثل این سخن را در فرق بین ذهول و نسیان آورده، در اینکه نفس در حکم اول، یعنی ذهول با نسیان چه فرقی میکنه؟ ملکه اقتدار بر تصویر صور خیالی دارد، بدون اینکه نیازی به احساس تازه و غیران داشته باشد. آقا فرق ذهول و نسیان چیه؟ فراموشی، یه موقع میگیم زاهل شد، یه موقع میگیم دوچار نسیان شد. ذهول اونی که از جلو ذهنت کنار رفته، به محض اینکه بهت بگن یادت میاد. ولی نسیان، ببینید اینجا فرمود که نفس در حکم اول، یعنی ذهول، ملکه اقتدار بر تصویر صور خیالی دارد، بخواد اون صور رو ایجاد میکنه، بدون اینکه نیازی به احساس تازه و غیران داشته باشد. برخلاف قسم دوم یعنی نسیان، که نفس در تصویر و صورت دادن آن به احساس تازه و یا چیزی که نازل منزله آن باشد مثل علامتهای داله نیازمند است. نسیان این که هی به طرف میگی، میگی یادم نمیاد، میگیم آقا فلان جا بودیم، فلان جور اتفاق افتاد، یعنی علامتها رو باید بگی تا این بتونه اون صورت رو دوباره در ذهن چیکار کنه؟ ایجاد کنه. این میشه نسیان. اما ذهول اونی که از جلو ذهن رفته کنار، بخواد دوباره اونو چیکار میکنه؟ تصویر میکنه. مثلا من به شما میگم قانون اینرسی، چاگه اینرسی؟ یادتون رفته درس رو مثلا خوندید، میگم قانون اینجوری، ها یادم، ها اینه تصویر. ولی یه موقع یه چیزی هست هرچی میگی به طرف یادش نمیاد، با دوباره بشینی از ابتدا بچینی علامتها رو تا این بتونه به اصطلاح صورتگری کنه. فرق ذهول با نسیان اینه. اکنون وقت آن شد که رساله رو خاتمه دهیم. چه رساله قوی و سنگینی هم بود. در حالی که خدای را که متولی امر است سپاسگزاریم از تصنیف و تمنیق آن، روز چهارشنبه پنجم ربیع الثانی سال 1406 هجری قمری مصادف با 27/9/1364 هجری شمسی فارغ شدیم. 64 تا 94 میشه 30 سال، 99 ایم الان، 35 سال پیش. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خب این رسیدیم با حالا به عین 35 که عین 35 رو باید توضیح پیرامونش بدیم، چون هم یه نفس تازه میخواد، هم مباحثی که این 35 علم حصولی و علم حضوریه. حالا قبل از این که اصلا وارد متن بشیم، در قبل ما پیرامون علم حصولی و حضوری بحثایی داشتیم با هم، در مباحث معرفت نفس. اولی توضیح بدیم، بعضی از علوم ما حضوریه، چون اصلا علم قبلا گفتیم علم یعنی حضور، علم یعنی حضور، و از همین راه آمدیم اثبات کردیم تجرد نفس را، گفتیم ما برای علم حضور میخواییم. اصلا علم یعنی حضور. حضور چی؟ حضور صورت یا معنای چیزی در نزد نفس، حالا چه صورتش باشه چه معناش باشه، در نزد نفس باید حاضر بشه تا نفس به او علم پیدا کنه. بعد آمدیم در ماده صحبت کردیم، گفتیم آیا ماده خودش در نزد خودش حاضره؟ ماده خودش در نزد خودش حاضر حضور داره؟ یا اینکه ماده همش تکثره؟ ما یه کاغذ رو نگاه میکنیم، این ور کاغذ از اون ور کاغذ بیخبره، جداست، چون حضور ندارن پیش هم. حتی یه اتم رو شما در نظر بگیری، این طرف اتم از اون طرف اتم بیخبره، همون جور که این ور کره زمین از اون ور کره زمین، چون بعد داره. اصلا بعد یعنی دوری، بعد یعنی دوری. حالا یه سری بعدها هست به نظر ما بزرگه، مثل کره زمین. یه سری بعدها به نظر ما کوچیکه، مثل مولکول، ولی بعد دوریه. صورت یا مفهوم اگر بگیم در مغز ما حاضر میشه، در کجای مغز؟ در نزد کی؟ مغز یک نفس، یک خود، یک من نداره که. اصلا ماده این حضور رو نداره، ماده غیبته، هزارم که کوچیکش کنی باز بعد داره، این ورش از اون ورش بیخبره. که از اینجا اومدیم اثبات کردیم حالا که من علم دارم، پس من یه چیزی غیر مادی هستم، چون حضور دارم. خب حالا منی که حضور دارم، خودم در نزد خودم حضور دارم، علم من به اشیا گاهی وقت حضوریه، گاهی وقت حصولیه. حضوری کجاست؟ اونجایی که علم خودم به خودم، علم خودم به خودم، دیگه واسطه‌ای در کار نیست، حاصل نشده، حاضرم. علم خودم به حالات خودم، اینا رو با واسطه درک نمی کنم که. علم خودم به قوا و شؤون خودم، اینا همه علم حضوریه. اما علم حصولی چطوره؟ علمی که من پیدا میکنم به اشیایی که خارج از من هستن. من چگونه عالم میشم به چیزی که در بیرون منه؟ میگیم با دیدن و شنیدن مثلا، یا لمس کردن. خب چگونه با دیدن و شنیدن و لمس من علم پیدا میکنم؟ میگیم آقا شما نگاه میکنی به یک شیئی، صورت اون شی مثلا به چشم شما میخوره، توسط اعصاب چشم شما این صورت میاد در شبکیه و فلان و اینها، بعد مخابره میشه به مغز. تا اینجا شما با مادیون شریکیم، از اینجا به بعد مادیون نمیدونن چی میشه، چون همه ماده میدونن دیگه. فلاسفه میگن از اون شیء خارجی به وسیله دیدن صورتی در نزد نفس حاصل میشود، که نفس ما به آن صورت علم پیدا میکند و ما به اون شیء خارجی علم پیدا میکنیم. اون صورتی که در از اون شی در نفس من حاصل شده میگی معلومه به ذات، اون صورتی که در خارج است میشه معلوم بالعرض. خب اینا اصطلاحاتی که باید بدونیم. حالا اون معلوم به ذات، اون صورتی که در نزد من حاصل شد، من به اون صورت چجوری علم دارم؟ آیا باز یه نوری از اون میاد میخوره به چشم نفس مثلا؟ یه صورتی از او باز دوباره در نزد نفس میخواد حاصل بشه؟ مثل اینکه دیدنی که الان داره اتفاق میفته. میگه نه، اون ما اون معلوم به ذات رو حضوراً درک میکنیم، چون اونجا با نفس ما متحد میشه، اتحاد برقرار میکنه، ما به اون علم حضوری داریم به اون صورت. و چون اون صورت مطابق با معلوم بالعرضه، ما به شیء خارجی علم حاصل میکنیم. علم حصولی علمیه که به وسیله یکی از قوا برای ما حاصل شده باشه. این مختصر بحث بود، مختصر بحث در اینی که اشیاء خارجی رو که به وسیله علم حصولی علم بهش پیدا می کنیم، اینا میشن معلوم بالعرض ما. معلوم به ذات اون صورتیه که در نفس ما حاصل شده، ما به اون صورتهایی که در نزد نفسمون حاصل شده از علم داریم، علم حضوری هم داریم. که خب اینجا اون وقت یه سری بحثایی پیش میاد. حالا علم حصولی که فقط دیدن و شنیدن که نیست، همین بحث رو به نحو دیگه الان در فصل اسمتیه داریم که با استدلال وقتی علم برا ما حاصل میشه چجوریه، اون استدلال چه خصوصیتی داره، آیا اونا علتن، علت میشن برای این علم که در نزد ما حاصل شده، که اونو باید انشالله سر جای خودش بحث کنیم. اینجا هم مباحثی داریم که انشاءالله تا هفته آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.